حالت اسراف داره، آر دی که باید نوم بشه، آر دی که باید انسان بخوره، گرسنه سیر بشه، بیان بدن را با اون تمیز کنن، در نظر مردم این یکم چی ناجور است، مورد پذیرش و قبول نیست. به همین جهت می آمدن از ائمه می پرسیدن، ما در سفر هستیم سبوس پیدا نمی کنیم، می تونیم با آرد خودمون تمیز کنیم؟ امام می فرماید اشکالی نداره، من خودم این کار را انجام می دم. بعد اینجا امام به یه نکته اشاره می کنن، می گه که این فاسد کردن مال نیست، اگر در اذهان شما این فاسد کردن اموال است، این فاسد کردن اموال نیست، این اسراف نیست، اگر در ذهن شما این اسراف است، این اسراف نیست. امام یک قانون کلی برای اسراف بیان میکنه، میگه لیس فی ما اصلح الجسد والبدن اسرافون، چیزی است که به نفع بدن است و برای بدن صلاحیت دارد اسرافی نیست. انما الاسراف فیما افسد البدن و اتلف المال، اسراف در چیزی است که بدن را خراب کنه، برای بدن ضرر داشته باشه و مال را اتلاف کنه، از بین ببره، این اسرافه. این چیزی است که نهی شده و خوب نیست، ولی اگر چیزی برای بدن مفیده و نفع داره اسراف نیست، حتی اگر در اذهان مردم اسرافه، این اسراف نیست. اسراف در چیزی است که برای بدن ضرر داره. اینجا از این روایت دو تا مسئله استفاده میشه. یه مسئله این است که شستن بدن، تمیز کردن بدن با آرد و روغن زیتون، تمیز کردن بدن با آرد و روغن زیتون نفع داره، بلکه نفعش بیشتر از تمیز کردن بدن با سبوس، نفعش خیلی بیشتره، بیشتر از تمیز کردن بدن با لیف یا با پارچه یا با کیسه، نفعش بیشتره، این نفع بیشتری داره. این در حقیقت یه دارویه، امام داره یه دارو معرفی میکنه برای پوست. حالا افرادی این را امتحان کردن، تجربه کردن، دیدن این پوست را سفید میکنه، پوست را یه سفید کننده یه پوست است، پوست را شاداب میکنه، با تراوت میکنه، هم روغن زیتون برای پوست بدن خوبه، هم آرد، آردم برای بدن خوبه. به همین جهت حالا یه عده‌ای یه معجونی درست کردن از روغن زیتون و آرد به عنوان لطیف کننده بدن، سفید کننده بدن، خیلی هم ازش استقبال شده. پس اینایی که مشکل پوست دارن، یا پوستشون تیره است، یا مثلا خشکی پوست دارن، اینایی که خشکی پوست دارن، اگزما دارن، بعید نیست این برای اونها داروه. امام داره به ما دارو نشون میده، فرماید لیس فی ما ینفع البدن اسراف، این برای بدن مفیده و به همین خاطر درش اسراف نیست. انما الاسراف فی ما اضر بالبدن، این اسراف نیست، اونی که برای بدن ضرر داره اسراف است. پس دو مسئله از این روایت استفاده میشه، یکیش این است که این داروه برای بدن، برای شادابی بدن، تراوت پوست، سفیدی پوست، برطرف کردن خشکی پوست، برای برطرف کردن اگزما و بیماری های دیگر پوستی مفیده. این یک نکته است. نکته دیگری که از این روایت استفاده میشه، قانون کلی در اسراف، چی چیزی اسرافه، از این میفهمیم چی چیزی اسراف است و چی چیزی اسراف نیست. یا قانون، من در مثال میزنم، اگر کسی روغن نباتی یه لیتری 5 تومان میخره، این اسرافه. چرا؟ چون این برای بدن ضرر داره، این اسرافه، برای بدن ضرر داره. همه مردم میدونن روغن نباتی ضرر داره، حالا یا روغن پالم یا روغن است که از نفت درست میشه، پارافین نفت است، یقینا هم برای بدن ضرر داره، دیابت، نمیدونم فشار خون، همه این مشکلات، گرفتگی رگ های قلب و کرونر قلب و امثال این. همه میدونن ضرر داره، در عین حال هم استفاده میکنن. چرا؟ به خاطر قیمتش. میگه خب این 5 تومنه، اگر ما روغن زیتون استفاده کنیم اسرافه، چون روغن زیتون 30 تومنه، این به در نظر مردم اسراف است. یا اگر روغن دیگری مثل روغن زردگاوی استفاده کنیم این اسراف، چون کیلوش مثلا 70 تومنه یا 50 تومنه، این اسرافه، در نظر مردم اسرافه. ولی امام این نظر مردم را تخطی میکنه، میگه شما فکر نکنید این اسرافه، این اسراف نیست، چون این برای بدن مفیده. چیزی که برای بدن مفیده هرچند قیمت بالایی داره، این اسراف نیست دیگه. بالاتر از پیامبر نیست در رعایت مسئله اسراف. خیلی پیامبر اقتصادی عمل میکردن، ولی همون پیامبر بهترین عطرا را استفاده میکرد، گرانترین عطرا را استفاده میکرد، عسل استفاده. عسل در اون زمان مثل حالا که نیست، چیزی نادریه، باید برن تو طبیعت پیدا کنن بیارن. عسل استفاده میکرد، روغن، ولی عطر بهترین عطر است، مشک و عنبر و غالیه و اینا استفاده میکرد، خیلی هم زیاد، تا جایی که مثلا اثر عطر در سرش معلوم بوده، اثر مشک در فرق سرش مشخص بوده، فرق سرشون مشخص بوده. اسراف در چیزی که برای بدن نفع داره اسراف نیست. ما فکر میکنیم اقتصادی عمل میکنیم، روغن نباتی میخریم، عطر شیمیایی میخریم، نمیدونم کارهای از این قبیل، یا عسل مثلا غیر ارگانیک مصرف میکنیم، شکر سفید مصرف میکنیم، کسی دنبال شکر سرخ نمیره، فکر میکنیم این داریم اقتصادی عمل، این اقتصاد نیست، این اسرافه. بنابر تعریف امام صادق این کار اسرافه، این که انسان از این چیزهای ارزون مثلا برنج هندی مصرف میکنیم، این اسرافه، برنج تایلندی پاکستانی این اسرافه، اگر برنج ایرانی سالم و ارگانیک دو برابر قیمت هم بخریم این اسراف نیست. اگر روغن زیتون 6 برابر قیمتش بخریم این اسراف نیست. چرا؟ چون برای بدن نفع داره. اسراف در خریدن روغن مایع نباتی و جامدش، جامد و مایع، این اسراف، چون برای بدن ضرر داره. در نتیجه اگر میخواییم حساب کنیم ببینیم نفع با اونه، صرفه با اونه، صرفه با استفاده از روغن زیتون، صرفه با استفاده از روغن شحمگاو، صرفه با استفاده از روغن زردگاوی، صرفه با استفاده از عسل خوب، از عطر خوب، عطر سالم. چرا؟ چون اگر ما از این چیزهای ارزون مانند روغن نباتی، مانند بله عطر شیمیایی، مانند عسل غیر ارگانیک اگر استفاده کنیم بیمار میشیم، مبتلا به یه بیماری میشیم، هر چی داریم باید خرج کنیم. این هنر نیست. من به خاطر اینکه روغن 20 تومانی 30 تومانی نخرم، برم به طبیب 100 تومان 200 تومان یک آزمایش میشه، پوسته 600 هزار تومانه بدم خرج کنم، این که اصراف نیست، این صرفه نیست، این اقتصاد نیست، این خلاف اقتصاد است. الان عملا مردم این شکلی هست، در خوراک و اینات اقتصادی عمل میکنن، ولی تمام بیشتر درآمدشون صرف دارو دکتر میکنن. اسلام چیزی دیگه میگه، اسلام میگه شما بیشتر درآمدت صرف سلامتی خودت بکن، صرف غذای سالم کن، صرف عطر سالم کن، صرف صابون سالم کن، صرف عسل سالم کن، تا بیمار نشید، تا همین پول و چند برابرش به دکتر ندید، به دارو ندید. بیماری برای بدن مشکلات به وجود میاره. درسته انسان دارو مصرف میکنه خوب میشه، ولی این خوب شدن حقیقی نیست. چرا؟ میگن دارو مصرف کرده مثل شستن بیراهن است، دارو مصرف کرده مثل شستن پیراهن. درسته تمیز میشه ولی کهنه تر میشه، هر بار که میشورن یه ذره کهنه تر میشه. بدن هم همچه حالتی داره. درسته انسان اگر بیمار شد دارو مصرف میکنه خوب میشه، ولی بدن کهنه‌تر میشه، ضعیفتر میشه، ناتوانتر میشه. اثر دارو اینه، هرچی انسان بیشتر دارو مصرف میکنه بدنش ضعیف و ناتوانتر میشه. درسته در ظاهر بیماری نداره، ولی ضعف درونی داره، ضعف ریشه‌ای پیدا میکنه. بله، داروی اسلامی حتی هم داروی اسلامی هم همینه. خود امام تصریح کردن که مصرف کردن دارو خوب نیست. به همین جهت اسلام تاکید داره، طب اسلامی تاکید داره، فرمایید تا بتونی دارو مصرف نکن. اجتنب الدواء محتمل بدنک الداء. تا وقتی که بدن تحمل بیماری را داره، قدرت ایستادن در مقابل بیماری داره، دارو مصرف نکن. این روایت همون تعلیل می فرماید. درسته این دارو انسان را درمان می کنه، ولی مانند شستن پیراهن است. شستن پیراهن تمیزش می کنه، کثیفی را از پیراهن برطرف می کنه، ولی او را کهنه می کنه. معلومه این پیراهن نو نیست، کهنه است، از اون حالت نوی و تازگی خارجش می کنه. خمیر درست میکنن و به بدن میسابن. بله؟ نوره؟ بروی شمو نه، اون نیمه سنه نه نه تازه روی شمو هم در طب اسلامی خوبه، چون بیماری را از بدن خارج. نوره که سبب روی شمو است. بله، البته حالا میخونیم انشاءالله با سنگ و با سفال ده این. بله، آرد و روغن زیتون به مقداری است که این ملتوتش کنید، حالت ملتوت، ملتوت یعنی آغشته، آغشته کردن، غرق کردن در روغن نیست، آغشته کردن. این آرد آغشته میشه به روغن زیتون که قابل تدلیک باشه، قابل ساییدن رو بدن باشه. این علا عمومیه، اختصاص به طایفه ای نداره. سفید نخوبه. بله، یعنی معتاد شدن. یعنی در مرحله اول قاطیش کنن مثلا. نه، اونا میتونن فریسری گنار بذارن. خیلی خوب، روایتی داریم. بله، روایتی از ابان ابن تغلب، و ابان معروفه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، انا لنو سافر، ما به مسافرت میریم، ولا یکونو معنا نخاله، همراه ما سوابوس نیست، فنتدلکو بالدقیق. حالا یه سوال یا اخبار که ما خودمونه با آرد تمیز میکنیم. فقال لا بأسه، امام فرمود اشکالی ندار. او آقا میپرسه ما در حال مسافرت هستیم، در سفر، سبوس همراهمون نیست، میتونیم با آرد بدن را تمیز کنیم؟ قال لا بأسه. انما الفساد، اینجا تعبیر به فساد شده، روایت بعدی اسراف. انما الفساد، فساد اموال اینجا مراده، انما الفساد فيما اضر بالبدن و اتلف المال. فساد در چیزی که برای بدن ضرر داره و اموال را از بین میبره، سبب تلف مال بشه. فاما ما اصلح البدن، اما اون چیزی است که برای بدن مفیده، صلاحیت داشته باشه، مفیده، نافعه، فانه ليس بفساد، این فاسد کردن اموال نیست. اینی، یعنی من امام، ربما امرت غلامی، به غلام امر میکنم، فلت لي النقيب الزيت. لته بحث لت لت يعني شيء يعني آغشته کردن ملتوت. لت نقي نقي يعني أرض تميز أرض فاك أرض صاف أرض سفيد. لت لي النقي بالزيت باروغن زيتون فأتلل لك به بدن را با او میشورم بدنم با این میشورم. اون آقا میگفت که من با آرد به تنهایی بدن را میشورم. امام فرمود اشکالی نداره، این نفع داره، چون نفع داره اسراف نیست، فساد نیست، فساد اموال نیست، بلکه خودم یعنی من امام با آرد و روغن زیتون دیگه سبوسی در کار نیست، با آرد و روغن زیتون، با آرد و روغن زیتون بدنم را تمیز میکنه. این دیگه معلوم میشه نفعش خیلی بیشتره. اون آرد به تنهایی نفع داره، ولی این آرد با روغن زیتون نفعش بیشتره، چون امام خودش این را انتخاب میکنه و یقینا امام بهترین انتخاب میکنه. انی ربما چه بسا خودم چه بسا امرتو امر میکردم غلام فلت آغشته کند لین نقی آغشته کند نقی یعنی آرد خالص آرد سفید به زیت با روغن زیتون فعتدل لک به بدنم را با او بشورم. خب این یه داروس عرض کردم، یه داروس، یه سفید کننده طبیعی، یه سفید کننده پوست بدن به شکل طبیعی، نفع داره و هیچ ضرری نداره. میتونید یا مرهمی درست کنید از این دوتا، از روغن زیتون و آرد، مرهم این شکلی درست کنید. این برای تمیز کردن بدن، نه تدلیک عرض کرد، تدلیک یعنی چرک بدن را زدودن با این کار، برطرف کردن چرک و کثیفی بدن با این کار، این میشه تدلیک و الا میشه ماساج. بعد از بال با فشار، تدلیک با فشار، شاید هم شستن، البته بخونیم بعد بخونیم پارچه هم میشه. روایت دیگری فرماید که انما الاسراف به جای کلمه فساد اسراف، این ناظره به آیهی که میگه لا تسرفو ان الله لا يحب المسرفین، خداوند مسرفان را دوست نداره. مردم به همین شی به خاطر همین آیات اسراف اقتصادی عمل میکنن، ولی امام اسراف را بیان میکنن، تفسیر میکنن. من اسراف در استفاده از یک چیزی گران نیست، اسراف در استفاده از چیزی است که ضرر برای بدن داره، هرچند هم قیمتی نداشته باشه. مثل بله فرماید انما الاسراف فيما اتلف المال، اسراف در چیزی که اموال را اتلاف کند و اضر بالبدن، برای بدن هم ضرر داره. روایات هم به این معنا زیاد و متعدد. یک بابی است حر عاملی در وسائل برای این مسئله منعقد کردن. این یک دو تا روایت نیست، روایات زیادی در این زمینه وارد شده. پس این یک قانون اسلامیه و اون تمیز کردن بدن با آرد و روغن زیتون یک قانون اسلامی که اصلا مطرح نیست، اصلا بین مردم، بین شیعیان، بین مؤمنین، بین مسلمانان این مسئله مطرح نیست، حتی هم نشنیدن کسی بدنش با آرد و روغن. اینا باید فرهنگ سازی بشه، این کار رو انجام بدن، اینا نفع داره برای بدن، شاید جلو خیلی از بیماری های پوستی بگیره. چرا این همه بیماری پوستی امروز داریم؟ بیشتر مردم یا اگزیما یا فیستریازی یا صدف یا نمیدونم پی سی یا، اگر این کار رو بکنن شاید جلو این بیماری ها رو بگیره. بله؟ مشکلی ظاهرا نداره، خراب نمیشه به نظر من. احترام آرد بال بله بی احترامی میشه مثلا. خب دیگه با وجود نص، با وجود یک باب در وسائل در این زمینه دیگه این مسئله باید از اذهان خارج بشه. چرا میگم فرهنگ سازی میخواد؟ این دیگه از اون حال خارج بشه. بدتر از این حالت بوده. جیه همون معروف بوده، جیه که هر کس آب این جیه بهش بخوره مبتلا به جذام میشد. نون بله. نهایتش میشه استثنا. نهایت با وجود دلیل دیگه نص داریم. نص نصوص متعدد داریم. چه اشکالی داره؟ علی حال وقتی دلیل داریم، وقتی نص داریم، این مسئله دیگه، این غرابتی که این ناآشنایی که در ذهن وجود داره باید بهتر بشه. میره بله. اگر مردم به مرور زمان بفهمن این چه خاصیتی برای بدن داره، چه منافعی برای بدن داره، باعث شادابیه. الان مردم ببین اسراف چیه؟ برای سفید کردن پوست میرن میلیون ها تومان میدن مواد آرایشی که یا از پی خوک درست میشه یا از این بچه های کوچک ساختن، از جنین درست میکنن، نجس و نمیدونم حرام و استفاده میکنن صرفا برای که یه صورتشون مثلا ذره سفید بشه. اگر از این نتیجه دیدن بدن کامل سفید بشه، شاداب بشه، با تراوت بشه، ما بی نیاز میشیم از این غربی ها و مواد آرایشیشون و مواد شیمیاییشون و بی نیاز. این خودش اقتصادیه. آرد دیگه باید کار کرد در این زمینه. حالا یه عده‌ای در اصفهان این کار را انجام میدن و نتیجه خوبی هم دیدن، کار کردن، این تناسباتی درست کردن، یه بار آرد جو گذاشتن، یه بار آرد گندم گذاشتن، یه بار مخلوط کردن، بالاخره یه چیزی ترکیبی درست کردن. این ترکیبشو به من هم نگفتن. سویق چی؟ آه شما اینه هم امتحان کن، طوره نیست. بعد به من نگو. بله، حالا تمیز کردن زیر پا با سنگ چه حکمی داره؟ خب این یه چیزی معمول بوده، مرسوم بوده، تو همه حمام‌های قدیم سنگ بوده، سنگ حمام معروف بوده، از سنگ استفاده می کردن. قدیم به هر چی می رسیدن از یک تکه سفالی یا چیزی دیگر تو حمام یا غیر حمام پیدا می کردن پاهاشون تمیز می کردن. ولی اسلام آمده از سفال نهی کرده، فرمود سفال حمام استفاده نکنید. سنگ اشکالی نداره. روایتی داریم از روایات متعدد، البته یه روایتش اینجا آوردم. مرمد ایاکم والخزف، ایاکم والخزف، مبادا از سفال استفاده کنید، فانها تنکل جسد، بدن را متلاشی میکنه، نابود میکنه، از بین میبره. علیکم بالخرق، بر شما باید پارچه ها، پارچه کهنه مثلا، از پارچه ها استفاده کنید، از پارچه استفاده. علیکم بالخرق، شاید این غیر از اون بحث تدلیک با آرد و روغن زیتون، این با پارچه، این معادل امروزش همون لیف امروزیه، میشه از لیف هم استفاده کرد، فقط پلاستیک نباشه. درباره لیف یکی یه لیف مخصوص هست، قدیم استفاده می شد الان استفاده نمی شه. این مخصوص حمام، یه درخت مخصوص شبیه انگور همچی حالت روان داره، بله؟ مثل کدوها. این ازش لیف درست می کنن. این لیفی که الان کمه، تو بازار کمه، ولی این برای بدن خیلی خوبه دیگه، طبیعی، هیچ ضرری، هیچ آسیبی هم نداره. پنبه هم خوبه، چون خرق که میگن اون زمان پارچه فقط با پنبه درست میکرده، پنبه هم خوبه. ولی الان امروزه مردم همه از این پلاستیکی استفاده میکنن، از کاموا، از کاموا لیف درست میکنن و این خیلی ضرر داره. لیف خرما هم خوبه، پش هم شاید، دلیل بیشتر به سمت این چیزای لیف و نمیدونم عرض کردم سنگفا بوده، معمولا بوده، تواخرا بوده. امام نفرموده از سنگفا استفاده نکنید، فرموده فقط از سفال استفاده نکنید، یعنی بقیه میشه. اینجا خرق آوردن، مستقیل بیشتر از این نیومده. بله؟ نه او دیگه هیچ بهتر از همه. ممکنه برای بیرونم روایت چه بخورم؟ فرماید که ایاکم والخزف، نه نفرموده پا، برای کل بدنم استفاده میکردن. ایاکم والخزف فانها تنکل جسد، چون کلمه جسد اومده یعنی مراد کل بدن. ممکنه اونا قدیم با سفال کل بدن را تمیز میکردن، حالا یه جوز تمیز کردن با سفال. امام میفرماید با سفال تمیز نکنید، با پارچه. خب پارچه، لیف هم چیز خوبیه، اجور پارچه ای لیف هم چیز خوبیه. خب بحث بعدی راجع به اینه، سفارش بعدی، این هم خیلی توصیه شده، کار سهل و آسان و مفید، خیلی فایده داره. ولی خب حالا مهجور شده، بعضی ها انجام میدن، به خصوص در حمامای بازار هست. مهمیست که میفرماید وقتی میخوای از حمام خارج بشید، روی پاتون آب سرد بریزید، روی پا آب سرد بریزید. حالا در حمامای بازار دم در یه حوض کوچولوی آب سرد گذاشتن که شخص بره داخل آب سرد بعد خارج بشه. خب سفارش شده، فایدهش چیه؟ روایت داری میفرماید فانها تسل الداء سلا، این بیماری را از بدن بیرون میکشه، بیرون کشیده نیست، بیماری را از بدن بیرون میکشه. اطلاق هم داره، اختصاص به یه بیماری نداره. ببینید اگر ما امروز انواع بیماری ها مبتلا میشیم به خاطر اینکه از این درمان های عمومی استفاده نمی کنیم. این درمان عمومیه، ریختن آب سرد روی پا قبل از خارج شدن از حمام، این درمان عمومیه، مطلق بیماری ها را از بدن خارج بکن. یسل الداء سلا. خب میکانیزمش چی؟ الان عرض بکنم. احتمالاتی در این مسئله وجود داره. یکی از این احتمالات ایجاد تعادل، چون انسان از یک جای گرم مخواد به یک جای سرد خارج بشه. چگونه در ابتدای کار فرماید قبل از اینکه وارد حمام بشید 5 جرعه آب گرم بخورید؟ این برای چی؟ برای ایجاد تعادل، که یه دفعه با گرما مواجه نشید. 5 جرعه آب گرم که بخورید یا 7 کف آب داغ روی سر بریزید بعد وارد حمام بشید. وارد حمام که بشید دیگه یه مقدار بدن آماده شده برای روبرو شدن با گرمی. حالا انسان میخواد از حمام خارج بشه، از یه جای گرم به یه جای سرد، برای اینکه بدن آماده بشه برای روبرو شدن با سرما و انتقال ناگهانی از جای گرم به جای سرد محقق نشه، پاها را با آب سرد بشوره. یه تعدیلی در بدن ایجاد میکنه. این یه احتمال. احتمال دیگرش هم اینه، چون در حمام، حمامای قدیم به خصوص حمام اسلامی، بدن شدیداً گرم میشه، خون آب میشه، خون انسان آب میشه، رقیق میشه، خون رقیق میشه. با رقیق شدن خون، خون سرازیر میشه به سمت پاها. عمده خون بدن چون رقیقه، عمده خون بدن از کل موی رگها، کل رگها رقیق میشه، خارج میشه، سرازیر میشه، بره به سمت پاها، فشار میاره رو پاها. این شستن پا سبب میشه این فشار کمتر بشه، پا یه مقدار سرد بشه، منقبض بشه، خون را بر میگردونه به سر. این احتمال دوم در مسئله. بله، این منقبض میشه به خاطر سرما، منقبض. بله بله، فشار. بله بله، برای قلب هم مفیده، برای ایجاد تعادل در بدن، چون بدن از حالت تعادل خارج شده به خاطر گرمی حمام و رقیق شدن خون، خون به سمت پایین سرازیر شده همش. یعنی همش قسمت عمدش برای ایجاد تعادل و برگشت خون به محل خودش، این شستن پا با آب سرد مفیده. این احتمال دوم است. احتمال سوم اینه با ریختن آب سرد روی پا لخته‌های بدن به سمت پا کشیده میشه، خونهای منجمد به سمت پا کشیده میشه، از قلب و اطراف قلب و مغز و اینا جلو سکته قلبی بگیره، جلو سکته مغزی بگیره. این احتمالی، اون احتمال اول بیشتره. بله، شاید درمان واریس هم هست، چون واری، چون رگ مخاط خون را برگردونده به سمت بالا سخت، خون با فشار رفته پایین، با سرد شدن این رگ ها راحت میتونه کار خودشونو انجام بدن، منقبض میشن و خون را فشار میدن به بالا. باعثش هست ولی منتها حقیقت سیاتیک یا واریس؟ سیاتیک اون بعید نیست. بیرون بر خونه سیاه، بله مربوط به خونه میشه. خب این روایت چه بخونیم؟ امام صادق فرمود و صب الماء البارد على قدميك اذا خرجت، آب سرد روی پاها بریز موقع خارج شدن، اذا خرجت فانه يسل الدائم جسدك، این کار بیماری رو از بدن بیرون میکشه. يسل الدائم من جسدک. خب این روایت هم خوندیم، فوایدش هم عرض کردم، میکانیزمش هم عرض کردم. البته پا بیشتر مراد کف پاست، به مراد چیزه موچ پا. خب آره وقت تموم شد. خب نزدیک اذان، حالا قرار بود که بیماری ها را بحث کنیم. امروز که کاغذ رو میخواستم بیارم یادم رفت، حالا مهم نیست. صحبت راجع به چربی کبد، کبد چرب بهش میگن. کبد چرب چیه؟ درمانش، البته درمانش که معلومه. امروز این محل ابتلاست. ما در حقیقت کبد چرب یه جور چاقیه، این چاقیه، این همون چیزیست که در روایات ما ازش تعبیر میشه به چاقی. حقیقت کبد چرب یه جور چاقیه، ولی در این فرایند کبد چاق میشه، کبد بزرگ میشه. کبد اینجوری نیست که یه لایه چربی روی کبد تشکیل بشه، کبد چرب این نیست، بلکه سلول های کبد مقدار چربی در سلول های کبد زیاد میشه، انباشته میشه با مصرف بله مواد چربی به مقدار زیاد. شاید چربی خون هم در این مورد مؤثر مصرف این مواد چرب و چربی و روغن ها در کبد انباشته میشه، در سلولای کبد، و باعث میشه کبد بزرگ بشه. حالا این بزرگیش، اندازه کبد، بزرگ شدن کبد مراحلی داره. اگر یه مقدار بزرگ شد میگن گرید یک، بیشتر بزرگ میشه میگن گرید دو، بیشتر باز بزرگ میشه گرید سه، بالاترین حالشه، بالاترین حدشه. این سبب میشه که کبد وقتی بزرگ شد یه فشاری روی پرده سینه وارد میکنه، روی دیافراگم، روی پرده دیافراگم فشار وارد میکنه. آدم همیشه احساس سنگینی در قسمت راست شکم زیر سینه، زیر سینه و زیر دنده ها احساس فشار میکنه، احساس سنگینی میکنه. به خاطر بزرگ شدن کبد و چاق شدن کبد، بله علتش عرض کردم یه خودش یه جور چاقیه. دومین علتش خوردن آب وسط غذاست. بیشتر بیماری های کبد معلول نحوه مصرف آب است. مصرف آب، مثلا شب ایستاده آب خوردن سبب سیروس کبدی میشه، حبل در روایت میگه یورث الحبن، حبن یعنی سرویس کبدی، کشکم آب میاره. تند آب خوردن یورث من الکباد، درد و بیماری کبد است. حالا بفرماید که و خوردن آب وسط قضا، این باعث میشه که کبد چرب بشه. یا خوردن آب بعد از قضا اگر چرب باشه، اگر قضا چرب باشه یا گوشت باشه انسان بعد از قضا آب بخوره مبتلا به کبد چرب بشه بلا فاصله، حداقل یه ساعت باید یه دو ساعت فاصله بشه بعدش میتونه آب بخوره اگر قضا چرب یا گوشت باشه. پس اگر این مسائل رعایت بشه انسان مبتلا به کبد چرب نمیشه. کبد چرب عرض کردم چربی در کبد انباشته میشه در سلولای کبد و باعث رشد و بزرگ شدن کبد است. معادلش در طب اسلامی همین چاقیه، یه جور چاقی یه نوع چاقی است. خب ما برای در چربی سالم مهم نیست، ولی خب بله خوردن سالم بله خود چربی هم روایت حدود و قیودی بیان کرده، میگه انسان اگر 40 سال شده شب نباید چربی بخوره، همون چربی خوب رو هم شب نباید بخوره. لا ینامن و فی جوفه مثلا یه مقدار یعنی چربی یا شحم یا روغنی نباید در جوفش در درونش شب نباید بخوابه در حالی که در درونش چرب یا چربی باشه. بله راجع به روغن زرد آمده. حالا نمیدونی که روغن زرد که خوبه، میخوام بگم حتی اگر روغن خوب باشه ولی حدود قیودی هم داره، زیاده روی در هر چیزی بده. انسان الان میخواد فقط چربی بخوره، فقط مثلا روغن زیتون با هیچی دیگه نخوره، این کار خوبی نیست. یا مثلا فقط غذا نخوره، فقط چربی گاو بخوره، دارو هست ولی در حد متعادلش. از حد تعادل خارج شد وارد در اسراف میشه، زیاده روی و اسراف است. بله چربی خون، مقدار چربی در خون، اندازه چربی در خون زیاد میشه، ولی همون تریگلیسیرید و کلسترولی که در آزمایش ها می‌نویسن مقدار چربی در خون، خون اگر حجامت کنی نگاه کنی حالت بله برق زدن داره، برق میزنه، لما هست، چرب مشخص چرب است، این چربی خون است. ولی چربی کبد یعنی چاق شدن کبد، کبد نگاه میکنید چربی توش نیست ولی بزرگ شده، بزرگتر از حد نرمال است، بزرگ شده، یعنی این چربی ها داخل سلول خود کبد انباشته شده و کبد چاق شده، بیش از حد نرمال چاق شده. نشانش هم فشار وارد کردن بر پرده دیافراگرام و پرده سینه است. خب درمانش هم ما میگیم که استفاده از داروی سینای مکی به مدت 5 مرتبه هر سه روز یه بار، یعنی 15 روز سینای مکی دم کنند هر سه روز یه بار و مصرف کنند، چربی کبد و کبد چرب را درمان میکنند. بله زمان چی؟ ترک زبان هم در بیشتر وقتا نشانه کبد چرب، چربی خون هم درمانش داروی چربی خون شالا ترکیبشه میگیم عمدش شربت. بله برای چربی خوبه.